بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اولا تبریک میگم خدمت عزیزان حلول ماه ربیع الاول رو. انشاءالله همطور که نام این ماه ربیع هست، بهار روح ما باشه به طور فردی، اون برکاتی که از ماه محرم و صفر کسب کردیم شکوفا بشه در این ماه، و بهار عموم بشریت و عالم انسانی هم باشه با ظهور مولامون آقا امام زمان علیه السلام. سوره طور رو گفتیم که دو بخش اصلی هست، کل سوره رو دو بخش کردیم. بخش اول از آیه 1 تا 28 بود و بقیه سوره هم بخش دوم. این بخش اول رو بیشترش رو گفتیم دیگه. قسمت اولش قسم ها بود که با این قسم ها خداوند حتمیت وقوع عذاب قیامت رو بیان فرمود، که این عذاب اصل قیامت که حتمیه، عذاب قیامت هم حتمیست، که آیه 7 ان عذاب ربک لواقع این رو فرمود. بعد تو قسمت دومش عاقبت مجرمین رو بیان کرد که حالا وقتی این عذاب حتمیه، این مکذبین، کسانی که نمیپذیرن و تکذیب میکنن، چه عاقبتی دارن. و تو قسمت سومش هم عاقبت متقین رو بیان کرد که متقین از این عذاب نجات پیدا میکنن. پس اصل عذاب حتمیه، یه عده گرفتار میشن اونهایی که مکذبن و یه عده نجات پیدا میکنن اونهایی که متقین هستن. وقت توی شرح حال متقین بودیم که در بهشت ها هستند و چه نعمت هایی دارن، تو قسمت آخرش آیه 25 می فهمد که و اقبل بعضهم علی بعضن یتساءلون، بعضی از ایشان به بعضی دیگر رو می کند. ایشان یعنی کیا؟ همون بهشتیان که حالا متقین و مؤمنین هستن، ادهی به ادهی دیگه رو می کن، اقبل رو می کنن. این خودش نشون میده که بین بهشتیان چه ارتباط خوبی وجود داره که پشت به هم نمی کنن، اقبال به هم دارن و رو می کنن به هم. بعد تو این رو کردن یتساءلون، از همدیگه سوال می کنن. سوالشون هم چیه؟ در مورد اینه که شما چی شد که بهشتی شدین؟ مثلا یه آدم هایی که تازه با هم آشنا میشن توی جمعی قرار میگیرن، مثلا توی کاروانی دارن انشالله میرن زیارت، بعد میپرسن خب شما چجوری اومدین اینجا، چجوری این کاروانو پیدا کردین، از گذشته همدیگه میپرسن که چی شد کار شما به اینجا رسید. حالا بهشتیان هم همینه، همه که از قبل همدیگه رو نمیشناسن، الان در کنار هم قرار گرفتن توی جمع دوستانه‌ای و این محبت بینشون هست که به هم رو میکنن و از هم سوال میکنن که عامل بهشتی شدن شما چی بود، چرا شما بهشتی شدید. قالو، جواب این بهشتیان اینه که انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، ما قبلن، یعنی کجا؟ تو دنیا ما قبلن مشفق بودیم. کنا مشفقین، کنا وقتی میاد یعنی استمرار، یعنی همیشه این ویژگی رو داشتیم که مشفقین بودیم. فی اهلنا، فی اهلنا یعنی در خانواده. اهلم حالا فرزندان هست، همسر هست و دایره هی وسیع تر میشه. اولین دایرهش میشه هم خانواده درجه یک، همسر و فرزندان، بعد میشه پدر مادر و خواهر برادر و همینجوری فامیل. ما در بین خانوادهمون مشفق بودیم. مشفق به معنای دلسوزیه، آره، از ریشه شفقه هست. خود شفقه یعنی آمیخته بودن دو چیز. ما لحظه غروب رو میگیم شفق، چرا؟ چون تاریکی و روشنی آمیخته میشن با هم، و نه تماما تاریک نه تماما روشن. اینجا هم مشفقین دو حالت مخلوط به همه، هم ترس هم محبت، که مجموعش میشه همون دلسوزی. یعنی ما در بین خانوادهمون هم ترس داشتیم. ترس از چی داشتن؟ عذاب بشن، یعنی گمراه بشن، از هدایت فاصله بگیرن و در نتیجه در آخرت بخوان عذاب بشن. و هم محبت داشتیم، این ترسه همراه با محبت بود که میشه دلسوزی. دائم این حالت رو داشتیم. بعد ببینید الان داره عامل بهشتی شدنش رو بیان میکنه. من چرا بهشتی شدم؟ چون نسبت به خانوادم نگران بودم. حالا این خانواده بهشتی شده اند یا نه مهم نیست، یعنی نتیجه حاصل شد یا نه مهم نیست، مهم همینه که این ویژگی رو داشته. این که کسی نسبت به خانوادهش این دلسوزی و نگرانی رو داشته باشه، خب قطعا وقتی همین نگرانی داره پشت سرش تلاش میکنه دیگه، وقتی این کار رو انجام میده این باعث بهشتی شدن خودش میشه. یعنی اینقدر برکت داره که خود این آدم حداقل بهشتی میشود، چون به فکر خانوادهش هست. حالا خانواده بشوند یا نشوند روی این اثری نمیذاره، که معمولا هم حالا انشاءالله اثر میکنه، ولی مهم اینه که آدم ها به این توجه بکنن که اگر نگران خانواده باشن به نفع خودشونه اولا، بعد به نفع اون خانواده است. که وقت اون بالا هم خوندیم که والذین آمنوا و تبعت هم ذریت هم به ایمان الحقنا به هم ذریت هم، الان پاداش همون مشفق بودنشون رو دارن میگیرن. چرا خدا ذریه رو به اونها ملحق میکنه؟ چون اینا به فکر ذریه بودن، تلاش کردن، حالا پاداشش اینه که ذریه حتی اگر به درجه اونها نرسیده باشن ملحق بهشون بشن. پس این به فکر خانواده بودن خیلی برکت داره، باعث بهشتی شدن خود انسان میشه، باعث میشه خانوادهش به اون ملحق بشن و تنها نباشه و اثرات خوبی برای خود انسان داره. ولی بعضی ها مثلا میگن اصلا من کاری ندارم به خانوادم، خودش باید راهشو پیدا کنه، خودش باید برسه به این. این غلطه، باید آدم راه رو نشون بده بعد حالا بگه با اختیار خودت انتخاب کن.
میشه این برداشتان کرد که تو آیات قبل مطرح شد که بهشتی ها رو به روی هم میشینن جمعا؟
بله بله، اینجا میگه اقبله. بله،
اگر شما در دنیا هم به فکر جمع،
دقیقا بله، اصلا دین فردی ما نداریم، یعنی هیچ جا اینو نداریم که کسی خودش به فکر خودش فقط باشه و خودش رشد بکنه این رسیده به هدف. نه، بدون توجه به دیگران کامل نیست این انسان. خب ما قبلا در خانواده مشفق بودیم، فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم. پس این ف نتیجه اون کنا مشفقینه، چون ما مشفق بودیم من الله علینا، خدا بر ما منت گذاشت. منت گذاشت یعنی چی؟ منت یعنی چی؟ لطف زیاد. منت حالا اون معنایی که تو ذهن ما هست معنای منفی نیست، منت یعنی لطف زیاد. اینم که حالا ما میگیم منت گذاشتن بده، چون آدم ها که لطف زیاد ندارن، لطف آدم ها هرچی هم باشه باز اندکه، ولی این لطف رو بخوان بزرگ بشمارن میشه منت و منفی، ولی لطف خدا که واقعا زیاده. پس خدا بر ما منت گذاشت و وقانا عذاب السموم، و ما را از عذاب سموم نگه داشت. یعنی فایده اون دلسوزی برای خانواده، نگرانی، تو فکر بودن، دغدغه داشتن، اینه که خدا جبران میکنه برای انسان، پاداش رو از خدا میگیره. کاری هم به نتیجه نداره که حالا حاصل میشه یا نه، که بگه حالا من این همه مثلا تلاش کردم ولی به نتیجه نرسیدم. نتیجهش اینه که وقانا عذاب سموم. نه، سرعت توش نیست، ممکنه گاهی سرعت باشه گاهی هم نباشه. ف یعنی نتیجه، حالا این نتیجه دیره یا زود، این از ف به دست نمیاد، فقط همون نتیجه رو نشون میده.
در مقایسه با صوفه شما
اون سین و صوفه که یکیشون زود رو معنا میده یکیشون دیر، ولی ف اینجوری نیست. سموم یعنی اون چیزی که مثل سم نفوذ میکنه در بدن. عذاب از سموم یعنی عذابی که تا مغز استخون نفوذ میکنه و خیلی وحشتناک میشه دیگه. خدا ما رو از چنین عذابی نگه داشت. خب پس میتونیم از اون ورم بگیم آدم هایی که هیچ تلاشی نمی کنند برای هدایت خانواده، این لطف خدا شامل حالشون نمیشه. یکی این بود، دو تا عامل برای بهشتی شدنشون میگن، یکی انا کنا قبلو فی اهل نامشفقین، یکی هم انا کنا من قبلو ندعوه. ما قبلن در دنیا خدا را میخاندیم، ندعو دعا میکردیم و صدا میکردیم خدا رو، یعنی ارتباط با خدا حفظ بوده. پس ارتباط فردی با خدا داشتن، به فکر دیگران هم بودند، هر دوش با هم انسان رو بهشتی میکنه، یکیش کافی نیست. هم با خدا ارتباط داشتیم، هم به فکر خانواده بودیم، اما اول مشفقین رو میاره، یعنی اون کار اجتماعی مهمتره، اما باید مبتنی بر اون کار فردی باشه. میتونیم هم این که این دوتا رو کنار هم آورده این نتیجه رو بگیریم که اینایی که مشفق بودند خدا را هم میخواندند، یعنی لازمه اشفاق و نگرانی و دلسوزی برای خانواده دعاست. یعنی یکی از کارهایی که ما برای هدایت خانواده انجام میدیم علاوه بر تلاش خودمون دعاه، چون هدایت کار خداست، ما وسیله ایم، پس باید اولا از خدا بخوایم که هدایت بکنه. کنار اون تلاش دعا حتما ضروریه که آدم این رو توجه کنه که من خودم تنهایی کاری نیستم. پس ما قبلا او را میخواندیم، انه هو البر الرحیم، قطعا او بر است و رحیم. بر یعنی نیکوکار، حالا برم که نه، همون بر و بحر که میگیم، اونجا بر یعنی خشکی، یعنی یک جای وسیع و گسترده. این برم که معنای نیکوکاره، یعنی اون وسعت توش معنا داره که وجودی که وسعت داره محدود نیست، آدمایی که ظرفیتشون محدوده حاضر به نیکی کردن به دیگران نیستن. هر چقدر این وسعت بیشتر باشه نیکی انسان هم بیشتر میشه. خب خدا هم که بر مطلقه، بر است و رحیم است. رحیم یعنی رحمت خاص که شامل مؤمنین میشه. فقط اصلا رحمت رو گفتیم، یعنی لطفی که رشد ایجاد میکنه، که این رشد گاهی رشد جسمیه گاهی رشد روحیه. رشد جسمی رحمان رشد جسمی رو نشون میده، رحیم رشد روحی رو نشون میده. یعنی پس خدا بر است، نیکی مطلقه، بعد اون جنبه رحمانیتش توی این نیکی بیشتر به چشم میاد که رشد روحی میدهد. پس ندعوه معلوم میشه الان تو دعاشون از خدا چی میخواستند؟ همون رشد رو میخواستند. چون خدا بر و رحیم است، ما الان با توجه به صفت بر و رحیم خدا رو میخواندیم، یعنی مهمترین دعاشون همون رشد روحی بوده که حالا هم برای خودشون و هم برای خانواده. مطمئنن هست، چون رحمت از جانب خدای بر دیگه، خدایی که وسعت داره. بیش از استحقاق نه به معنای بی حساب بودن، باز باید طرف ظرفیت اون رشته رو داشته باشه، منتها الان بیش از اون مقداری که هست خدا بهش عطا میکنه که رشد بیشتری پیدا کنه. یعنی همون بیش از استحقاقه هم رو حسابه.
حالا چون بر قبلش اومده گستردگی رو نشون میده، این رحمت هم ممکنه
بسیه. بله بله حتما، اول بر اون وسعته هست، بنابراین رحمت واسعه، منتها رحمت خاصه واسعه داره. خب این شد بخش اول سوره که تو این سه دسته کل جهت بخش اول تأکید بر حتمیت عذاب مکذبین پیغمبر شد. یعنی توی این 28 آیه خداوند میخواد عذاب رو اثبات بکنه، عذاب برای مکذبین که متقین نجات پیدا میکنن. پس جهت بخش اول شد تأکید بر حتمیت عذاب مکذبین پیامبر. خب حالا روی سخن میشه به پیغمبر اکرم. یعنی تا اینجا مشخصا مخاطب پیامبر نبود، اما از اینجا دیگه خطاب مستقیم به پیغمبر هست که خدا به پیغمبر میفرماید که فذکر، پس تذکر بده. این دستور به تذکر با وجود چنین آدم هاییست، یعنی میدونی که مکذبینی تو جامعه هستن اما کار خود رو انجام بده. پیغمبر فقط یک تذکر دهنده هستن دیگه، مجبور که نمی کنن. پس تو تذکرت رو بده. الان توی این بخش ما چند تا فعل امر به پیغمبر داریم دیگه، یه فذکر بالا داریم، سه تا هم پایین داریم. فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون، پس تو به خاطر نعمت ربت نه کاهنی و نه مجنون. به خاطر نعمت ربت کاهن و مجنون نیستی. این نعمت رب چه نعمتیه؟ یعنی اون نعمتی که باعث شد به پیغمبر تهمت کاهن و مجنون بزنن چی بود؟ قرآن. تا قبل از قرآن که چنین تهمتی به پیغمبر نمی زدن، خیلی هم پیغمبر رو قبول داشتن، اما از زمانی که پیغمبر قرآن رو ارائه فرمود شروع کردن به تهمت زدن. اما خدا اینجا رفع اتهام از پیغمبر میکنه و یه قوت قلبی هم برای پیغمبر هست که نگران این تهمت ها نباش، تو که نیستی به قول معروف آن که آن رو که حساب پاکت از محاسبه چه باکت، همین که تو که این ویژگی رو نداری، پس این تهمت ها مانع حرکت تو نشه. بعدم وقتی میگه بکاهنن، این به چه معنایی داره؟ معمولا میگن زائده است. فما انت به کاهن، تو کاهن نیستی، نمیگیم تو به کاهن نیستی، که این باز زائده است ولی یه معنا داره. یعنی ما تو قرآن یه حرف زائد هم نداریم که بود و نبودش فرقی نکنه. وقتی سر خبر تو جمله به میاد، به معنای اینه که این تهمت صورت گرفته. وقتی خدا میگه تو کاهن نیستی، یعنی چنین تهمتی به پیغمبر زده شده. همینجوری خدا نمیگه تو کاهن نیستی، اینا تهمت زدن به پیغمبر، پیغمبر رو کاهن نامیدند و خدا این رفع اتهام رو اینجا انجام میده که نه کاهن هستی و نه مجنون، پس اصلا نگران این تهمتایی که میزنن نباش. اینا بعد از پیغمبر به ما هم هست دیگه. یعنی وقتی آدم میدونه این ویژگی رو نداره، حالا بذار بگن مردم. این گفتن مردم نباید مانع حرکت انسان بشه. کارت رو انجام بده، فزک که این وظیفه رو انجام بده و بدون که این تهمت ها خلاصه نمیچسبه.
نعمت اینجا به نعمت رسالت.
خب رسالت هم با قرآن دیگه، یعنی با قرآن پیغمبر اومد و رسالتش رو اعلام.
همه رسالتی با قرآن نبوده.
اصلا به پیغمبران قبلی کار نداریم. اینجا پیغمبر اکرم منظوره. پیغمبر اکرم رسالتشون همراه با قرآن، جدای از قرآن نیست. یعنی نداریم جای پیغمبر اعلام مثلا رسالت بکنن بدون قرآن، اصلا جدایی ناپذیره، همش با قرآن دیگه. فرقی، یعنی میخوام بگم فرقی نمیکنه چه شما بگید رسالت، چه قرآن، چه وحی، همش یکیه. یعنی این نعمت، این رسالت شما که همراه با قرآن است، موجب این نیست که شما مجنون بشوی و کاهن بشوی. این تهمت ها بیهوده است و غلطه. کاهن به کسانی میگن که پیشگویی میکنن و پیشگوییشون هم از چه طریقیه؟ ارتباط با اجنه است. حالا اجنه نگیم دیگه، اجنه شد جمع جنیان. با جنیان ارتباط داشتن، یعنی میگفتن که اینها تسلط بر جنیان دارند و میتونن اخبار رو از جنیان بگیرن، اینا میشن کاهن. مجنون میشه مفعول، یعنی جن زده، یعنی جن بر او تسلط دارد. یعنی پس کاهن و مجنون نقطه مقابل همه. بعضی وقتا میگفتن پیغمبر کاهنه، یعنی با جنیان ارتباط داره و مثلا میتونه دستور به اونا بده، اخبار رو بگیره. بعضی وقتا میگفتن مجنون، جنیان بر او تسلط دارن و او رو مثلا دچار این تشویش ها کردن. بعد خود همین تناقضه.
کاهن هست
چی؟
به کاهن
نه، ما انت منفیه، ما انت، تو نیستی. به میخواد نشون بده چنین تهمتی صورت گرفته، انجام شده. پس تو حرف خودشون هم تناقضه، یعنی یه بار تهمت کاهن بودن میزنن، یه بار تهمت مجنون بودن، این دوتا ضد و نقیض همه. یعنی هم بر جنیان تسلط دارد، هم جنیان بر او تسلط دارن. نمیشه که یکیش باید باشه. این معلوم میشه که حرفای اینا خودش پای و اساس نداره، هر روز یه چیزی میگن فردا نقضش میکنن. بعد از آیه 30 به بعد شروع میکنه خداوند به رد کردن مبانی حرفای اینا. اینا بر چه اساسی این حرفو میزنن؟ بر چه اساسی قبول ندارن قیامت رو؟ حرف پیغمبر رو قبول ندارن. وقتی مبانی حرفای اینها رد بشه، یعنی پایه و اساس حرف اینها ریشش زده بشه، خب حرفم ساقط میشه دیگه. یعنی خیلی ریشه‌ای خداوند کار میکنه، نمیاد فقط بگه که این حرف غلط است. ریشه این حرف غلطه و بی اساسه، پس این حرف هیچ مبنایی نداره. بعد تهمت بعدی رو تو آیه 3 بیان میکنه، ام یقولون شاعرون، آیا اینا میگن که شاعری که نتربس و بهی ریب المنون، یعنی تهمت‌های مختلف، خود تهمت‌های مختلف زدن نشون دهنده دستپاچگی اینهاست که یه حرف واحد و محکمی ندارن. یه روز میگن کاهن، یه روز میگن مجنون، یه روز هم میگن شاعر. شاعر هم یعنی آدمی که از سر احساسات حرف میزنه، خیلی بر اساس عقل حرف نمیزنه. وقت میگن شاعری است که ما نتربسو به، نتربسو یعنی چشم انتظار، چشم انتظار یه حالت خلاف حالت فعلی بودن میشه تربس. یعنی الان یه حالتی هست، من منتظر باشم برخلاف این یه حالتی اتفاق بیفته، مثلا یه کسی مریض، منتظر باشم سالم بشه، این میشه متربس بودن. الان نتربس و بهی یعنی منتظر، اونا میگفتن که منتظریم که پیغمبر الان در حالت حیات است، این حالت حیات تبدیل بشه به حالت مرگ، بمیره، از دنیا بره و ما راحت بشیم. یعنی انتظار مرگ پیغمبر رو میکشیدن برای اینکه خلاص بشن از این جریان. آیا میگویند شاعری هستی که منتظریم براش ریب المنون را؟ ریب یعنی به شکی که آدم رو دچار اضطراب بکنه میگن، یعنی بخواد آدم تو شک بمونه. وقتی هم تو شک میمونه یعنی حالت ثبات نداره و مضطربه، پس اون اضطرابه اینجا منظور هست. منون هم یعنی مرگ، یعنی اضطراب مرگ، منتظرند که پیغمبر دچار اضطراب مرگ بشود، یعنی اون حالتهای احتضار و اون بالاخره سکرات و اینها، منتظر مرگ پیغمبرن دیگه. حالا با این تعبیر خدا بیان میکنه، شاعر یعنی کسی که بیشتر بر اساس احساسات حرف میزنه. شعر معمولا احساسی، تخیلی، ایناست دیگه، خیلی واقعی و عاقلانه. همینو گفتم، چیز دیگه گفتم؟ تربص رو شاید منظورتونه. خب اگر اینجوری میگن پاسخشون چیه؟ قول تربصو، بگو باشه منتظر باشید. فانی معکم من المتربسین، منم با شما از منتظرانم. منتها اونا منتظر مرگ پیغمبرن، پیغمبر منتظر چیه؟ عذابشون، یعنی حالتی غیر از این اتفاق بیفته دیگه. شما منتظرید پیغمبر از دنیا بره، پیغمبرم منتظره که شما اگه همین راه رو ادامه بدید به عذاب برسید و نتیجه کار رو ببینید. بعد الان این چه جوابیه به اینها که اینا میگن ما منتظریم که مرگ اتفاق بیفته؟ خدا میگه بهشون بگو خب شما منتظر باشید، منم منتظرم. حقانیت رو نشون میده، یعنی وقتی آدم به طرف میگه که باشه تو این راه رو برو، منم راه خودم رو میرم، یعنی میخواد بگه خیلی خب من به راه خودم مطمئنم، تو منتظر مرگ من باش. یعنی دست و پا نمیزنه برای جواب دادن به او و منصرف کردنش، معلوم میشه که خودش رو باور داره. این اولین قدم برای پاسخگویی به منکرین، که اولا ما به راه خودمون اطمینان داشته باشیم، باور داشته باشیم، محکم بایستیم، بعد حالا شروع کنیم به جواب دادن. ام تأمرهم احلامهم به هازا ام هم قومون تاقون. دومیش اینه که آیا اینها رو احلامشون امر کرده به این حرفا؟ چون حرفی که آدم میزنه یه مبنایی در وجود انسان داره دیگه، یا از سر عقله، یا از سر احساساته، یا از سر توهمه، بالاخره بر اساس یه چیزی باید این حرف زده بشه دیگه. احلام به چه معناست؟ رویاها، حالا خوابها هم که میگیم تو سوره یوسف هست، قالو از غاس و احلام، خوابای آشفته، خواب معنا شده، یعنی همه یه چیزی که واقعیت نداره. رؤیا هم یعنی چیزی که واقعیت نداره، خیال، بله. خیالاتشون اینها رو امر به این حرف کرده، یعنی مبنای این حرفها خیالات، توهمه، عقل نیست. حرفی که بر مبنای عقل نباشد هیچ ارزشی نداره. پس یا از نظر بینشی خیالاتشون باعث این حرفا شده، توهمشون، یا از نظر عملی و رفتاری طغیانشون باعث این حرفا شده. ام هم قوم طاغون. طغیان یعنی سرکشی، یعنی آدم در مقابل قانون مطیع نباشه، سرکش باشه و بگه قانون رو نمیخوام اجرا کنم. چی میشه که کسی نخواد قانون رو اجرا کنه؟
هوای
نفس. چون قانون میگه باید تو این چارچوب حرکت کنی، میگه نمیخوام. چرا نمیخواد؟ چون دلش یه چیز دیگه ای میخواد. پس ام هم قوم طاغون یعنی اینها آدم های طغیانگر هواپرستی هستند، چون هوای نفسشون رو اطاعت میکنن طغیان کردن. پس حرف اینها یا در حیطه اعتقاد و بینش مبنای درستی نداره که بر اساس احلامه نه بر اساس عقل، یا در حیطه عمل و رفتار مبنای درستی نداره که بر اساس هوای نفسه و طغیان رو منجر شده. یعنی در واقع ببینید خدا قشنگ ریشه ها رو داره بیان میکنه. اینا از رو عقلشون حرف نمیزنن، از رو توهم و خیال حرف میزنن. اینا چون میخوان دنبال هوای نفس باشن این حرفا رو میزنن. ام یقولون تقوله، یا اینکه میگن که پیغمبر تقول داشته. تقول یعنی از قول میاد، یعنی حرفی را زدن و به کسی نسبت دادن. اینا میگن که پیغمبر این حرفها رو خودش در آورده و به خدا نسبت میده، حرفها رو خلاصه بافته از خودش. یکی از تهمتاشون این بود که میخواستن یه ذره خودشون رو موجه نشون بدن، گفتن اگر اینا حرف خدا بود ما میپذیرفتیم، اما اینا حرف خدا نیست، اینا رو پیغمبر از خودش درآورده. همونجا هم که میگن مجنون همینه، که یعنی تحت تأثیر جنیان این حرفا رو میزنه، اجنه بر او تسلط دارن و اینا رو القا میکنن بهش. پس تقوله، یا میگن که پیغمبر از خودش درآورده، و خدا اینجا میفهمد بل لا یؤمنون، اصلا این حرفا نیست، اینا نمیخوان ایمان بیارن. یعنی خودشون هم میدونن پیغمبر از خودش در نیاورده، این حرفا حرفای بشری نیست. اگه از خودش در آورده خیلی خب، شما بیان از خودتون یه حرفای مثل این در بیارین دیگه، مقابله کنید باهاش. وقتی نمیتونن یه چنین کلامی بیارن، یعنی خودشون هم فهمیدن که این کلام کلام بشری نیست، ولی نمیخوان ایمان بیارن. لا یؤمنون، همه حرف سر همینه، زیر بار ایمان نمیخوان برن. بعدم میفرماید که فلیعتو به حدیث مثله انکان و صادقی، اگه راست میگین یک کلامی مثل این بیارید. اگر اینا از خود پیغمبره، خب پیغمبر یه بشریست مثل شما، شما مثل پیغمبر از این کلام ها بیارید. حدیث مثله، یه گفتاری، یه گفتار جدید و نو، چون حدیث یعنی کلام نو، شما هم یه کلام نوی مثل او بیارید. که خیلی تلاش کردن این کارو بکنن، فقط منجر شد به یه سری اراجیف. حالا شنیدید بعضی هاشو دیگه، یه چیزای چرت و پرتی در آوردن که بدتر آبروریزی شد. ام خلقو من غیر شی، یا اینکه اینها خلق شدند از غیر چیزی. یعنی انگار که مثلا میخواد بگه از چیزی غیر از اینی که الان مشخصه. الان اعتراف میکنن به این که از چی خلق شدن؟ از نطفه خلق شدن، و خالق کیه؟ خداست. همشون اعتراف داشتن به این که خالق خداست، چون اینو دیگه نمیشد رد کنن. ما بیان بگیم نکنه اینها از چیز دیگری خلق شدن، به وسیله کس دیگری خلق شدن، یعنی خالقشون غیر خداست، یا هیچ خالقی ندارند. اگر اینجوری باشه میشه حرف پیغمبر رو نپذیرن، چون پیغمبر رسول خداست دیگه. اینا بگن ما مخلوق خدا نیستیم. اگه مخلوق خدا نباشند، آره اون موقع میتونن بگن دستورات پیغمبر رو نمیپذیریم. الان این نکته، حالا الان اومد تو ذهنم که الان آدم میفهمه چرا بعضیا اصرار دارن خدا رو انکار کنند. حالا چه دلیلی داره؟ بپذیرن خدا خالقشونه، چرا میخوان بگن نه مثلا طبیعت خالق ماست؟ چون آره بقیهش هم باید بپذیر. وقتی خدا رو به عنوان خالق پذیرو، خب عقل میگه حالا باید حرف خالق رو گوش بدی. پس این به نفعشه که از اصل بیاد بگه که خالق من خدا نیست. اینجا هم خدا میفهمد که آیا اینها از چیز دیگری خلق شدن، به وسیله کس دیگری خلق شدن، یا همول خالقون، یا خودشون خالق خودشونن. با باز اگر هم خودشون خالق باشن، بله ما میتونیم حرفشون رو بپذیریم که دستورات پیغمبر مثلا قابل اجرا نیست. ام خلق و سماوات و الارض، یا اینکه اینها خالق آسمان ها و زمین باشن. یعنی ببینید هی دایره وسیع تر میشه. یعنی این آدمی که میاد میگه من حرف رسول خدا رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم، باید خودش یه کاری باشه، یا خالقی نداشته باشه اصلا، یا خودش خالق خودش باشه، یا بالاتر خالق آسمان ها و زمین باشه، خالق هستی باشه. این بشر هیچ کاری ازش بر نمیاد، انقدر ناتوانه که طبق آیه قرآن اگه یه پشه بیاد یه چیزی ازش بگیره، این قدرت نداره اون رو از پشه پس بگیره. الان پشه بیاد نیش بزنه ما رو، یه ذره از خون ما رو بدزده، کی میتونه پس بگیره این خون رو ازش؟ هیچ کس نمیتونه. حالا قدرت مثلا فلان هم داشته باشه، نمیتونه این کارو بکنه. این نشون میده ضعف بشر رو. بعد این بشری که اینقدر ضعیفه، ذره ای نقش نداره توی اتفاقات عالم، میاد برنامه میده برای عالم. خب این خیلی غلطه دیگه. این خودش نشون میده که پس این کار غلطه. شما که خالقتون خودتون نیستید، خالقتون غیر خدا هم نیست، در خلقت آسمان و زمین هم نقشی ندارید، پس چه حرفی میزنید؟ یعنی الان شما مثلا روبرو بشید با آدمایی که میگن نه خدا حتما همه رو میبخشه، باید بگیم شما چی کاره یه عالمی؟ یه کاری اگر بتونی در عالم انجام بدی، یه نقشی داشته باشی، ما میگیم بله شما یه دستی بر آتش داری و میتونی برنامه بدی برای عالم. بل لا یوقنون، بلکه یقین ندارند و باور ندارند به اینکه خالق باید مطاع باشه و دستوراتش اجرا بشه. ام اندهم خزائن ربک، آیا خزائن رب نزد ایشان است؟ خزائن یعنی گنجینه، خزینه، اصلا خزانه یعنی انبار کردن، خزینه یعنی جایی که یه چیز ارزشمندی انبار میشه و نگهداری میشه. خزائن یعنی اون گنجینه ها، ذخایر، انبارهایی که خدا چیزهای ارزشمند رو اونجا نگهداری میکنه، و کسی که کلید این انبارها رو داشته باشه چه قدرتی داره؟ هر وقت خواست استفاده کنه، به هر کس که خواست بده. الان اینایی که میگن خدا همه رو میبخشه و میبره تو بهش، باید بگیم کلید بهش دست شماست. شما میتونی بگی که مثلا من اجازه میدم همه برن تو بهش، کلید دست خداست و خدا که کلید دستشه میگه همچین خبری نیست. اینا ببینید این حرفا بی اساس میشه دیگه. ما پایه رو وقتی رد بکنیم هر خودش
حالت بیشتر وجود نداره، یا باید خالق باشی یا مخلوق.
آفرین.
اگه خالق باشی که فرمان نمیپذیری،
آره
خودت فرمان بدی.
بله.
اگه مخلوق باشی
باید بپذیری. آره خب خالق بودن رو هیچ کس نمیتونه روش وایسه بگه چی من خالقم. خیلی خب یه دونه خلق کن ببینیم، پس رد میشه. حالا که مخلوقی باید بپذیری، یعنی قشنگ خیلی عقلانی و مستدل خدا یه حرفی رو بیان میکنه، و چقدرم به زبان ساده که همه متوجه میشن و خیلی پیچیده نیست. همون لقد یسرنا القرآن للذکر، که حالا توی دو تا سوره بعد این سوره ها به هم ارتباط داره دیگه، این استدلال ها اینجا بیان میشه. بعد تو سوره قمر خدا میفرماید که ولقد یسرنا القرآن، ما خیلی آسون بیان کردیم، اصلا سخت نیست. مطلب کاملا استدلالیه ولی خیلی به زبان ساده که همه بفهمن.
پس نمیشه اون آیه 32 احلامو به عقل معنا کرد که نقطه مقابلش؟
نه احلام عقل نیست، احلام اتفاقا ضد عقله. نه نه احلام یعنی خیالات، یعنی یا بر اساس خیالات دارن حرف میزن، خیال میکنه کاری هست در عالم، واقعا اینطوری نیست که. پس بر اساس عقل چنین حرفی نمیزنه. عقل میگه شما مخلوقی، باید حرف خالقتو قبول کنی. این که میگه نباید قبول کنم و نمیخواهم، بر اساس خیالاته. یا بر اساس خیالات داره حرف میزنه یا بر اساس طغیان. خیالات تو حیطه فکره، طغیان تو حیطه رفتاره. یعنی بالاخره یه جا مشکل داره دیگه، یا تو فکرش مشکل داره یا تو رفتارش مشکل داره. یه کسانی هم فکرشون درسته، میگه بله میدونم من مخلوق خدام، میدونم باید حرف خدا رو گوش بدم، اما چرا گوش نمیده؟ چون هوای نفسش بر او غلبه داره. یعنی هیته خیالاتش درسته عقلانی کار میکنه، ولی تو هیته رفتار نمیتونه اون عقل رو توی رفتار پیاده کنه و حرف خالق رو گوش بده. خودش حرف میزنه میگه نه به نظر من این کار بهتره. خب ام اندهم خزائن ربک، آیا خزائن و گنجینه های رب نزد ایشان است؟ حالا چرا کلمه رب اینجا بیان میشه؟ خب چه ربطی داره که اون ربوبیت معنا بشه اینجا؟
خزائن هم در راستای پرورش یافتن،
یعنی اصلا حالا همون بهشت و جهنم رو بگیم، اینا میخوان از زیر عذاب در برن دیگه، همش عذاب رو انکار میکنن. اول سوره هم همین بود که ان عذاب ربک لواقع، و بعد میگه مکذبین، یعنی کسانی که عذاب رو تکذیب میکنن، که حالا الان هم داریم آدمهایی که نمیخوان این عذاب رو قبول کنن به خاطر همون هوای نفس. عذاب اگر هست به خاطر ربوبیت خدا. اصلا رب یعنی کسی که خوبها رو پاداش میده بدها رو تنبیه میکنه، غیر از این باشه رب نیست. مربی خوب مربیه که طبق عمل کرده طرف باش مقابله میکنه، بخواد همه رو، مثلا معلمی که همه رو از دم بیست میده، هیچ کس این معلم رو نمیپذیره، میگه اصلا خوب کار نمیکنه، بچه ها رشد نمیکنن. پس لازمه یه ربوبیت و لازمه رشد دادن اینه که عذاب باشه. و این خزائن رب نزد شما، شما میخواین خزائن رب رو تقسیم بکنید بر اساس میل خودتون. ام همول مسیطرون، یا ایشان سیطره دارند بر عالم. سیطره یعنی تسلط، یعنی یا کلید دستشه، اصلا خزائن مال اوست، یا بر اون خزانه دار سیطره و سلطه داره، یعنی میتونه امر و نهی بکنه. بگیم آره کلید دستش نیست، ولی انقدر قدرت داره که میتونه به اون خزانه دار مثلا بگه که همه رو بده به ما، بهش رو بده به ما، به مکذبین. هیچ کدوم اینها نیست، نه سلطه ای داره و نه خزائن دستشه. همه حالتهای مختلف رو خدا بررسی میکنه، هیچ چیزی دیگه هیچ حالتی باقی نمونه. مثلا میگن تو حساب احتمالات میگن همه احتمالها بررسی بشه و رد بشه دیگه قضیه به قطعیت میرسه. احتمال بعدی این که ام لهم سلمون یستمعون فیه، سلم یعنی نردبان، آیا برای ایشان نردبانی است که در آن نردبان یستمعون بتونن استماع کنن، یعنی با این نردبان برن کجا؟ آسمان، و گوش بدن ببینن که اونجا مثلا خبری داده شده مبنی بر این که خدا همه رو میبره بهشت، عذابی در کار نیست. یعنی باید بگیم شما از کجا چنین خبری داری؟ یعنی یه واقعیتیه. به این راحتی ما حرف کسانی رو که تکذیب میکنن عذاب رو میتونیم رد بکنیم. شما بر چه اساسی میگی عذابی در کار نیست؟ یا خودت خالقی؟ یا کلیدا دست شماست؟ یا سلطه داری؟ یا رفتی گوش دادی؟ نردبونی داشتی که رفتی بالا و اونجا گوش دادی که شنیدی گفتن که بله عذابی در کار نیست؟ به قول این کسی که سخنرانی کرد گفت که خدا گفته عذاب، ولی دلش نمیاد که عذاب کنه. خب این از کجا میگی خدا دلش نمیاد عذاب کنه؟ خود خدا داره میگه عذاب است با این ویژگی های شدید، بعد میگه نه خدا دلش نمیاد. خب شما رفتی گوش وایسادی؟ اگر رفتی گوش وایسادی فلیعت مستمع هم به سلطان مبین، باید این مستمع، این کسی که رفته گوش داده، یه دلیل آشکار بیاره، یه نشونه بیاره دیگه که ما بفهمیم این واقعا رفته بالا و گوش داده و شنیده. باید به یه جایی بند باشه این حرفی که میزنه، یه سندی داشته باشه، یه اساسی داشته باشه. یه کسی یه حرف بی اساسی میزنه اینجوری، میگه خدا همه رو ببخش و عذابی در کار نیست، بعد یه دی زیادی هم باور میکنن این حرفو، یعنی اونا دیگه چقدر نادونتر از این طرفن که یه حرف بی اساس رو باور میکنن. بعد چه اساسی؟ ما سند به این محکمی داریم، قرآن و پیغمبر اکرم که دارن میگن ان عذاب ربک لواقع، بعد یه کسی رو هوا میگه نه ان عذاب ربک غیر واقع، اونو میپذیرن اینو نمیپذیرن؟ چرا اونو میپذیرن؟ چون موافق هوای نفس دیگه، به نفع دنیاش و میل نفسش میشه.
ما بیشتر استناد رو ارحم الراحمین
میگن که خب همون خدای ارحم الراحمین، بله خب این استناد غلطه. چرا؟ چون خود خدا میگه نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، بعد پشتش میگه و ان عذابی هو العذاب العلی، این تیکش رو آدما اینجوریه دیگه، اینا که میخوان منحرف کنن تقطیع میکنن، حرف خدا رو هم تقطیع میکنن. این تیکش رو میگیرم، تیکش رو. بله، خب مادرم یه وقتایی بچه‌شو تنبیه میکنه. خب شنونده عاقل باشه دیگه، بفهمه این استناد استناد محکمی نیست.
اصلا تو خود تو آیه کمیل هم که بررسی میکنه در نهایت میگه اینا لایستبونن.
بله بله بله،
اول هی از میگه که مثلا
بله رحمت خدا رو اینها رو میگه ولی مساوی نیست. یعنی خود همین آدم بهش بگیم شما که میگی مثلا اینجوریه خدا باید همه رو ببخشه، شما خودت با دو نفری که با شما دو برخورد متفاوت داشتن، یکی به شما خوبی کرده یکی به شما بدی کرده، با هر دو یکسان برخورد کن. حاضر نیست، میگه نه نمیشه، این خوب بوده اون بد بوده. یعنی هر آدمی اصلا این رو میپذیره که باید با هر کسی متناسب با عمل خودش رفتار کرد، ولی به خدا که میرسه نه، اینو نمیپذیره.
استاد لاین که میگن که خدا مهربونه، مهربون‌تر از مادره، درجه عذاب نمیکنه. خب اینم اشتباهه.
بله.
مادر هم که روز اول نمیاد عذاب بله. کنه، خدا هم روز اول بله. عذاب نمیکنه. راه ها باز میشه، همه چی بعد
عوام فریبیه دیگه. یعنی از این جمله سوء استفاده میکنه، به نفع خودش تفسیر میکنه و حالا یه درو هم فریب میده.
پس بخشی عذر میخوام. الان تو باب زیارت عارف و تقه، من تو خودم توی تلویزیون دو برنامه مخاطب خاص دیدم که داشتن جا مینداختن، القا میخواستن بکنن که عارفم به حقه. یعنی همین که تو اومدی اینجا لیاقت پیدا کردی اومدی در جوار آقا علی ابن موسی رضا، عارفم به حق است. یعنی میخواست مجری یه اعترافی از اون آقای روحانی کارشناس مذهبی بگیره،
هر کس اومده این
عارفم به حقه، یعنی باید اینجوری باشی اینجوری باشی اونجوری باشی. بابا همین که تو باشد اومدی، یعنی همون معرفت.
عجب
حالا میخواد این القا رو این
همین ببینید، ما شنونده ها باید حواسمون باشه، هر سخنی رو نپذیریم و قبول نکنیم دیگه. خب پس این مستمع دیگه، مستمع باید این مستمع، این کسی که با نردبان رفته بالا و شنیده، سلطان مبین بیاره. سلطان یعنی اون دلیلی که باعث سلطه و چیره شدن بشه، یک دلیل آشکار و روشن بیاره که ما بپذیریم که او رفته و گوش داده. ام لحول بنات و لکم البنون، آیا برای خدا دختران است و برای شما پسران؟ اینو تو سوره نجم هم خوندیم که فرمود تلک ازم قسمتون زیزا، این یک تقسیم ناعادلان است. این الان چه ربطی داره؟ این که برای خدا دختران باشد و برای این مردم پسران چه ربطی به این بحث داره؟ نتیجه این میشه چی؟ خب فرض بگیریم که اینطوری باشه، برای خدا دختران قرار بدن، برای خودشون پسران، چه حاصلی برای اینها داره در جهت این هدف بحثمون؟
باعث بت‌پرستیشون
شد. خب
حقیر میدونستن.
خب قدرت
رو از آن خودشون،
آها از نظر قدرت بگیم، چون پسر مظهر قدرت دیگه و واقعا هم اینطوری، دخترها لطیفترن، احساسات در اونها قویتره، قدرت جسمی کمتره. اونجایی که الان فرض بگیرید خدا یک وجودی که همه مجریان امرش دختر باشن و این آدم ها همه دوروبریاشون پسران باشن، کدوم گروه قوی تره؟ این آدم ها قوی تر میشن دیگه. وقتی اینا قوی تر بشن میتونن امر خدا رو تغییر بدن، با قدرت خودشون جلوی عذاب رو بگیرن. یعنی ببینید چقدر ریشه این کار دقیقه که اومدن گفتن ملائکه دختران خدا، یه جنبش هم اینه که بگن ما پسر داریم، ما قوی تر میشیم از خدا و میتونیم جلوی عذاب رو بگیریم. اصلا تو سوره مدثر، حالا عزیزانی که بودن خاطرشون باید باشه که اونجا فرمود که نگهبانان جهنم 19 تاست، علیها 19. بعد همین اتفاق افتاد، یه عده از مشرکین وقتی این آیه رو شنیدن گفتن اه فقط 19 تا، یکیشون بلند شد گفت 17 تاشون با من، اون دو تا دیگه هم شماها حسابشون رو برسید. یعنی فکر کرد که ما حساب این نگهبانان رو میرسیم و اینها رو مثلا لطوپار میکنیم، از عذاب نجات پیدا میکنیم. یعنی به هر شیوهی میخوان بگن ما به عذاب نخواهیم رسید، ما پسر داریم، ما قدرت داریم، خدا که همه همین فرشتهاش دخترن، کاری نمیتونن بکنن، ما به پسرانمون از پس این دخترها برمیان و از عذاب نجات پیدا میکنیم. ببین همش میخواد اون ان عذاب ربک لواقع رو زیر سوال ببره. خدا هم اینجا میفهمد آیا اینجوریه، در حالی که اینجوری نیست. ملائکه دختران خدا نیستن و اصلا خدا نیازی به پرسنل نداره که حالا کار انجام ده، هیچ کس هم نباشه، خدا خودش به تنهایی همه امور رو محقق میکنه. احتمال بعدی این که ام تسألهم اجرن، آیا تو از آنها اجر درخواست کردی؟ تسألو یعنی سوال کردی و طلب کردی از ایشان اجر. نکنه اینجوری بوده که پیغمبر از اینها اجر خواسته، مزد خواسته برای رسالت. فهم من مقرمن مسقلون، بعد اونها در اثر این قرامت، مقرم از قرامت میاد، قرامت یعنی یه خسارت سنگینی که آدم باید بپردازه، اونها در اثر این قرامت مسقلون شدند. مسقلون یعنی سنگین شده پشتشون، یعنی این قرامت انقدر سنگینه که از پسش بر نمیان. یعنی پیغمبر برای رسوندن دینش به مردم پول خواسته، وقتی پول بخواد از پس دادن پول بر نیان، دین رو نمیپذیرن، دین رو نپذیره و وقت اجرا نمیکنه دستورات رو. یعنی آیا علت این که اینها بیدین شدن این بوده که پیغمبر مزد خواسته؟ اگه این باشه علتش، اینا حق دارن نپذیرن یا حق ندارن؟ حق دارن دیگه. اگه واقعا پیغمبر پول میخواست، خب میگه اون بیچاره که پول نداره بده، خب حق داره نماز نخونه، چون پول نداشته بره بده و نماز رو یاد بگیره. حالا که نماز نخون، پس جرمی مرتکب نشده. در حالی که چنین نیست که پیغمبر فرمود قل ما اسألکم علیه اجرا، هیچ اجری نخواسته. اگر این بود اینا حق داشتن. احتمال بعد این که ام اندهم الغیب فهم یکتبون، نکنه غیب نزد اینهاست، اصلا خود اینها یکتبون می نویسند غیب را. یعنی اینا برنامه عالم رو در عالم غیب نوشتند که همه بخشیده می شوند و همه می روند بهش و هیچ کس عذاب نمی شود. اگر اینا دستی در غیب داشته باشند و بتونن غیب رو بنویسند، حق دارن این حرف رو بزنن. ولی از هیچی خبر نه، از یه دقیقه دیگه خودش خبر نداره چه اتفاقی می خواد بیفته، وقت می خواد از مثلا ابدیت خبر داشته باشه که چه خواهد شد. ام یوریدون کیدا، اصل قضیه اینجاست، آیا اینها میخوان نقشه بکشند؟ یعنی با این حرف یه نقشه ای داره اون کسی که میاد یه گروه زیادی رو براشون سخنرانی میکنه و میگه خدا عذاب نمی کند. نقشش چیه؟ فقط دلش دوخته برای اینا که بگه بذار حالا مثلا اینا رو دلداری به امیدواری بدن بهشون، و اگه هر کاری خواستن بکنن چی به این گوینده میرسه؟ اهدافش تامین میشه. چون وقتی مردم هر کاری دلشون میخواد بکنن، میان حرفای اونو گوش میدن، میگه بیاد مثلا آزادی مطلق داشته باشید، ول باشید، نمیدونم ظلم کنید به دیگران، و بعد به اهدافش میرسه و اینا دور و برش رو میگیرن و او به قدرت میرسه. پس اینا نقشه دارن با این حرف، فقط این نیست که حالا از عذاب بترسن و نگران عذاب باشن. در نهایت یعنی بالاخره باید پاک بشه، نه اگه آدم درست فکر کنه جرأت نمی کنه. مثلا ببینید، به شما میگن که شما مثلا به بچه‌تون بگید که اگه این چاقو رو برداری دستت میبره، خون میاد، باید بخیه بزنیم، بعد نمیدونم یه مدتی دستت از کار میفته، آخرش خوب میشه. این میتونه بگه خب حالا آخرش خوب میشه بردارم. مثلا بعضی بچه‌ها که آره مثلا لجباز باشن، میگه حالا آخرش خوب میشه دیگه، برمیداره. ولی آدم عاقل میگه من حاضر نیستم حتی برای یه مدتی هم این سختی ها بشه. بعد معلوم نیست این مدت چقدره، 50,000 سال. خب همین دیگه، ببینید درصد عقل اینجا معلوم میشه. آدم عاقل ذره ای خطر رو حاضر نیست تحمل کنه، میگن احتیاط شرط عقله. یعنی اونجایی که شما احتمال خطر هم میدی اجتناب کنی. یه کسی مطمئن خطر داره میره انجام میده، یعنی عقلش کامل نیست دیگه. اینجا اتفاقا تو آیت بعدی هم همین رو اشاره میکنه که میزان عقلانیت آدم میاد پایین. بعدم میگه شیعیان، شیعه باشه، یعنی واقعا نه ظاهری منافقانه نباشه، واقعا تو مسیر باشه. حالا خطاها و لغزش‌هایی داره، این لغزش‌ها بالاخره پاک میشه چون تو مسیر بوده. اما اونی که الکی میاد تو مسیر، فقط اسمش اینه که تو مسیره و نفاق داره، نه اون جاش بدتر از کفاره. حتی
واقعی که
بله همین میگم، اگر واقعا این رو بفهمه حاضر نیست سر سوزنی این خطر براش پیش بیاد، ولی اگر حاضر میشه این خطر رو داشته باشه میگه خیلی خب حالا آخرش خوب میشه. این یعنی عقلش کامل نیست دیگه، این نفسش اینجا خیلی ورود داره. ام یوریدون کیده، آیا اینا میخوان نقشه بکشن؟ فلذین کفروا هم المکیدون، اینا میخوان نقشه بکشن اما این کفار خودشان مکیدن. مکید یعنی کسی که براش نقشه کشیده شده، یعنی میخواد دامی پهن بکنه برای مردم، خودش در دام گرفتار میشه. دامی که توش گرفتار میشه و نقشه که در موردش اجرا میشه چیه؟ اون عذاب آخرت که اولا هست، بعد گمراهیه در اثر چیه؟ آدم ها جهله، یعنی عقلشون دیگه کار نمی کنه. یعنی بدترین بلایی که سر اینها میاد اینه که قوه عاقله ضعیف میشه. آدم هایی که هی حق رو انکار کنند، حقی که واضحه و شکی درش نیست، اینا میدونن خالق خداست، میدونن باید حرف خالق را اطاعت کرد، اینا واقعیاتیه که میفهمن، ولی انکار میکنن. انکار مکرر حق باعث ضعف عقل میشه، عقل دیگه کار نمیکنه. عقل که کار نکنه چه اتفاقی میفته؟ خوب رو از بد نمیتونه تشخیص بده، چون عقل قوه تشخیص دهنده و جدا کننده خوب از بده. هر چقدر عقل قوی تر باشه بهتر تشخیص میده انسان، تا جایی که قرآن میفهم ان تتق الله یجعل لکم فرقانا، اصلا یه قدرتی پیدا میکنه خوب از رو تشخیص بده. آره آفرین، دقیقاً. یعنی خودش با انکار حق داره اون قوه و چراغی که در وجودش بود رو خاموش میکنه. این چراغ که خاموش بشه دیگه نمیتونه درست از غلط تشخیص بده. وقتی نتونه مهر بر قلبش میخوره و دیگه امیدی به هدایتش نیست. پس اینا خودشون گرفتار این دام خودشون میشن و مکید میشن. آره دیگه، آره، گناه عمدی و مکرر عقل رو از بین میبره، ضعیف میکنه. از اون ور اطاعت بیشتر، هر چقدر انسان بندگی و اطاعت بیشتر داشته باشه عقلش شکوفاتر میشه. پیغمبر اکرم در قله بندگیست و میگیم ایشون عقل کله، یعنی دیگه اون عقل به نهایت خودش رسیده. هر چقدر بندگی بیشتر عقل هم قوی تر، بصیرت پیدا میشه، این چراغه هی پرفروغتر میشه و نورانی تر میشه. این دست خود انسانه دیگه، اگر بندگی کنه روشنتر میشه، بندگی نکنه ضعیفتر میشه نورش. و نهایتا این که ام لهم الهون غیر الله، آیا برای ایشان معبودی غیر از خداست؟ نکنه اینها یک معبود دیگری دارن که از او حرف شنوی میکنن، که این دیگه جوابش مثبته. الهشون کیه؟ شیطان، هوای نفس، دنیا، ایناست دیگه. اینا اصلا برای بندگی اون اله دیگره که این حرفها رو میزنن. سبحان الله اما یشرکون، خدا منزه هست از این شرکی که میورزن. یعنی اینا شریک قرار بدن برای خدا ولی لطمهی به خدا نمیزنه، خدا منزه و پاکه از این چیزهایی که شریک قرار میدن. نتیجه این انکارها میشه چی؟ این آیه 44 که و انیر او کسفن من از سماع ساقطا، اگر ببینند قطعه ای از آسمان را، کسف یعنی قطعه، ببینند یه تیکه از آسمون ساقط است، ساقط یعنی در حال سقوط، یه تیکه از آسمون یا یک قطعه ای داره از آسمون ساقط میشه، یه مثلا تیکه سنگ بزرگی، یک عذابی از آسمان داره نازل میشه. حالا این کس میتونه چیزهای مختلف باشه، یا خود یه تیکه از آسمون باشه، یا یه چیزی داره از آسمان نازل میشه که منجر به عذاب اینها بشه. وقتی آدم داره میبینه که یک سنگ بزرگی از آسمون داره میاد، چه عکس العملی نشون میده؟ چون واقعیت دیگه، واقعیت اینه که داره یک عذاب اتفاق میفته، یه چیزی که مایه رنج و زحمته. اما این آدم ها اگر چنین چیزی رو ببینن، یقول و سحاب و مرکوم، میگن ابره. این یک ابر متراکمه، مرکوم یعنی متراکم، یعنی یه ابره که خیلی مثلا فشرده شده و مثلا حجیم شده. این یعنی چی این آیه؟
یعنی عقلشون زائل شده،
انقدر عقل زائل شده که بدیهیات هم دیگه انکار میکنه. یعنی ببینید اون مکیدون اینه، چه بلایی سرشون میاد، انقدر این عقل پوشیده میشه پوشیده میشه که نه تنها معقولات رو انکار میکنه، محسوسات هم انکار میکنه. یعنی یه روز ممکنه بیاد بگه نه الان روز نیست، با اینکه هر بچه‌ای میفهمه ولی انکار میکنه دیگه. این قدرت درک و فهم به صفر میرسه. ببینه از آسمون داره یه سنگی میفته رو سرش، میگه نه بابا این که سنگ نیست، این ابره. انقدر نادان میشه. دارید نمونه این آدم ها رو الان؟
خیلی داریم.
واقعا همینه، یعنی یه چیز بدیهیات رو، یه چیز ساده رو هم قبول، یه چیز ساده که حتی یه بچه میفهمه، این قبول نمی
کنه.
آره بله دقیقا همینه، به خاطر همین خدا بعدش میگه فزر هم رهاشون کن. این آدم وقتی به این درجه رسید که بدیهیات هم نمیفهمه، باید ولش کنی دیگه. مثلا الان همه قضیه مذاکره با آمریکا، دیگه یه بچه عقل سلیم دار هم میفهمه که بابا با این موجود دیگه نمیشه مذاکره کرد. این آدم که نگیم، یه موجودیه که حرف حالیش نیست و هی میزنه زیر حرفش، دیگه عقل میگه نرو سراغش، اما یه ده هنوز میگن باید بریم مذاکره کنیم. یعنی همین دیگه، رسیده به اینجا، این عقل کلن دیگه تعطیل، هیچی رو متوجه نمیشه. بنابراین فزرهم الان میگه فزرهم، و بعدم میگه چقدر جا داره این فزرهم، یعنی اصلا دیگه با اینها هیچ کار دیگری نمیشود کرد. پس زرهم که تو قرآن چندین بار داریم که خدا به پیغمبر میگه ولشون کن، این تو مرحله نهاییه، یعنی ما برسیم به این که طرف مقابل دیگه بدیهیات رو هم نمیفهمه و نمیخواد قبول کنه. این چشم انقدر بسته شده که واقعیت‌های ظاهر و قطعی رو هم قبول نمیکنه، اونجا دیگه باید ولش کرد. به قول ایشون اصلا دیگه شما انرژی هم مصرف نکنید برای پاسخ دادن، چون اینجا فقط آدم خودش رو خسته میکنه، اون نمیخواد قبول بکنه. تا کی؟ حتی یلاقو یومهم الذی فیه یصعقون، تا ببینند آن روز را. یعنی شما الان هرچی بهش میگی چنین روزی هست، این عذاب ها اتفاق میفته با این ویژگی ها، نمیپذیره، هی میگه نه خدا ارحم الراحمین نمیبخشه. خیلی خوب باش، شما راست میگی، بالاخره اون روز میاد، انی معکم من المتربصین، دیگه ما منتظریم اون روز بیاد و اونجا باید بگیم که این بود همون چیزی که هازل لذی کنتم بهی تو کذبون، همونیه که تکذیب میکردید، این عذاب بود، چون اصلا دیگه نمیشه کاری با اینها کرد. حتی یلاق و ملاقات کنند، برخورد کنند با یومهم، روزشان. اصلا انگار روز مال ایناست، روز عذاب مال مکذبینه دیگه، مال متقین که نیست که. روزی که فیه یسعقون، یسعقون یعنی سائقه به کسی بزنه چی میشه؟ بیهوش میشه. یسعقون هم از سائقه میاد، هم به معنی بیهوش شدنه، که فسعقه یعنی بیهوش میشن، یسعقو یعنی بیهوش میشن، آره بیهوش شدن، یعنی همین که دیگه هیچ قدرتی نداره که بخواد وایس حرف بزنه و مثلا برای خودش، هر دوش میتونه باشه، ولی روز قیامت رو، روز قیامت دیگه، بله روز قیامت منظوره، که تو آیات اول سوره هم اشاره کرد که یوم تمور و سما و مورا، روزی که آسمان، خب نه دیگه، اونجا هم گفتیم اینی معکم من المتربصین، نه ما منتظر مرگ شمایی، ما منتظر عذاب شمایی. عذاب شما هم درسته از مرگ شروع میشه، ولی دیگه اون اوجش توی روز قیامته که دیده میشه و
سرگردانی دیگه که بچه مثلا مادر بله، بچه‌ش رو بله، زمان بله، ولی افراد متقین
نمیدونن بله، اون فضع رو ندارن بله. اتفاقا کنار خانواده هستن بله. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا، روزی که بی نیاز نمی کند از ایشان نقشهشان چیزی را، همون کید و نقشهی که داشتن تو دنیا نقشهشون این بود، یعنی خیال میکرد هی بگه عذاب در کار نیست، عذابی در کار نخواهد بود، با حرف او این اتفاق میفته. توی سوره نجم هم خونیم عمل الانسان ما تمنا، آیا انسان با آرزوهاش زندگی میکنه؟ یعنی هرچی آرزو کنه همون اتفاق میفته، اینجوری که نیست که این فقط بگه عذاب نیست، با این حرف عذاب منتفی بشود. این نقشه ذره ای به دردش نمیخوره، ولا هم ینصرون، و یاری هم نمیشوند. یعنی دو تا نکته اینجا بیان میشه، یکی این که نقششون به دردشون نمیخوره، یکی این که یاری نمیشوند، یعنی کسی به کمکش نمیاد. اون نقشه کار خودشه، یعنی خودش نمیتونه عذاب رو از خودش دفع کنه با نقشه هاش، از بیرون هم کسی نمیاد کمکش بکنه، هیچی، تنهای تنها میمونه و وقتی هم یار و یاوری نداشته باشه عذاب بر او واقع خواهد شد دیگه. حالا تازه این مال آخرت بود، بعد می فهمد و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک، یه عذابی غیر از این هم دارند، ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی بیشترشون نمیدونن. عذاب غیر از این چیه؟
تو دنیا
هم عذاب میشن. این دون ذلک، دونه به معنای پایینتر هم گاهی وقتا هست، یعنی پایین تر از عذاب قیامت یه عذاب دیگری دارن که تو همین دنیاست، پس دیگه عذاب هم دنیا شد براشون هم آخرت، ولی بیشترشون نمیدونن، لا یعلمون، علم به این قضیه ندارن. چرا علم ندارن؟ چون عقل نیست دیگه، قوه تشخیصه نیست. و یه دلیلش هم اینه که چون عذاب دنیا گاهی وقتا ظاهر عذاب نداره، ظاهرش چیه؟ نعمته. یعنی هی خدا بله هی بهشون نعمت میده که غرق بشه در این بیخبری و غفلت و بار سنگین تر بشه، بنابراین نمیفهمه که در عذابه، اتفاقا خیال میکنه که تو خوشی هم از بعضی وقتا میگن به همینم هم افتخار میکنن، میگن ببینید ما هم چقدر وضعمون خوبه، حالا هی بگو مثلا این کارا بده، من این کارا رو انجام میدم هیچ اتفاقی هم نمیفته.
یه جورایی نمیشه بگیم اون نقشایی هم که میکشیدن نقش براق میشه، به اهدافشون نمیرسن،
اینم یه جور عذابه بله بله، این که به اهدافش نمیرسه اینم یه عذابه. باز ولکن اکثرهم لا یعلمون، باز نمیفهمه که این عذابه، همه حرف زنه که متوجه نمیشه دیگه، چون خودش عقلش رو زائل کرده. خب چرا اینجا فرمود ان للذین ظلموا، چرا نفرمود للمکذبین؟ وقتی جایگزین کلمه دیگری قرار میگیره یعنی این مساوی همونه، یعنی مکذبین ظالمند. ظالم یعنی کسی که اصلا، ظلم یعنی چی؟ کوتاهی کردن. ظلم ضد عدل دیگه، عدل یعنی چی؟ هر چی سر جای خودش باشه، پس ظلم میشه چیزی سر جای خودش نباشه. این انسان باید تو مسیر قانون خدا حرکت کنه، جاش اینجاست، وقتی تو خلاف مسیر و بیرون از مسیر حرکت میکنه میشه ظالم. یعنی هر جا بر خلاف قانون خدا عمل بشود این ظلمه، حالا میزان ظلم افراد فرق میکنه دیگه، اینا بر اساس قانون عمل نشه میشه ظلم، اینا دیگه در اوج ظلمن، کلن قانون خدا رو عمل نمی کنند و میشن للذین ظلموا، کسانی که ظلم کردند اینا عذاب دنیا هم دارند. خب یه دستور به پیغمبر اولا فرمود که فذکر، تذکر بده، بعد با استدلال ها به این رسیدیم که اینا تذکر پذیر نیستند. وقتی به این نتیجه رسیدیم که تذکر پذیر نیستن باید چیکار کرد؟ ذرهم، اونها رو رهاشون کنیم. حالا اونها رو رها میکنیم، خودمون باید چیکار بکنیم؟ وصبر له حکم ربک، صبر کن. صبر یعنی ایستادگی، صبر یعنی وایسادن روی اون عملی که درست است، پایداری، یعنی همین، یعنی کم نیاره انسان، عقب نکشه، جا نزنه، چون مشکلات باعث میشه که آدم مثلا به قول معروف ببره دیگه، نتونه ادامه بده. صبر یعنی بمونه. اصلا خود کلمه صبر تو لغت میگن یه علف تلخیه که شطور اون رو میخوره، ولی با اینکه تلخه میخوره، میجوه، همینطور تف نمیکنه، یعنی اون تلخیش باعث نمیشه که این رو بیرون بندازه و نخوره، ادامه میده به خوردن. حالا صبرم یعنی همین، یعنی شرایط شرایط سختیه، تلخه، ولی شما ادامه بده، کم نیار. وصبر لحکم ربک، صبر کن پای حکم ربت. چه حکمی؟ همون تذکره، همون ابلاغ رسالت. یعنی این انکارها، این بیعقلیها باعث نشه که پیغمبر ادامه نده به کارش. شاید یه آدم عادی جای پیغمبر باشه بگه و ما که هرچی میگیم اینا نمیفهمن، اینا اتفاقا مصرتر میشن بر خلاف خودشون، پس دیگه ول کنیم. نه، اینطور نیست. وصبر فانک باعیننا، پس تو در زیر نگاه ما هستی. این فانک باعیننا چه ربطی با اون وصبر داره؟ انگار فانک باعیننا دلیل برای وصبر. اصلا عامل صبر همینه. یعنی چی باعث میشه که آدم کم نیاره و بمونه تو مسیر؟ این که بدون خدا نگاه میکنه، خدا میبینه. یه وقتایی مثلا شنیدی میگه، بعضی میگن که ای بابا این همه مثلا به فلانی خوبی کردیم، کجا حساب شد؟ اصلا نفهمید. همین که احساس میکنه هیچ کس ندیده کارش رو، رها میکنه. یا من این همه تلاش کردم هیچکی ندیده، خب پس ول کن دیگه انجام نمیدم. خب درسته، اگر هیچ کس نبینه آدم برای چی انجام بده؟ اما اگه توجه بکنه به این که خدا میبیند، حالا این افراد ندیدن ولی خدا که میبینه، همین که خدا میبیند عاملی میشه برای صبر که آدم بمونه روی اون کار و کم نیاره. دقیقا همین رو امام حسین علیه السلام موقع شهادت حضرت علی اصغر فرمودن دیگه، مصیبت به اون عظیمی که شاید بتونیم بگیم دردناکترین مصیبت روز عاشورا برای ابو عبدالله همین شهادت حضرت علی اصغره، که هم طفل بیشتر ناراحت میکنه آدم رو، هم تو بغل امام این اتفاق افتاد. امام شاید اگه یه آدم عادی بود از پا در میاد، یعنی همونجا خودشون هم از اون ور میافتادن. اما چرا تونستن مقاوم بایستن و کم نیارن و بعدش دوباره ادامه بدن به جنگ؟ فرمودن خودشون حبنا علی ما نزل بی انه به عین الله، این مصیبت بر من آسان شد چون در مقابل نگاه خداست و خدا میبیند. تو همه سختی های زندگی به این توجه کنیم که خدا داره میبینه، خیلی کمک میکنه به انسان. حالا امتحان بکنیم.
چرا اینجا نمیگه من دارم میبینم، میگه ما داریم میبینیم؟ خدا چرا جنبسته؟
چرا جنبسته؟
به خاطر اسباب و مسببات.
گفتیم قبلا اونجاهایی که جنبسته میشه، یکی توجه به اسباب و مسببات، اسبابه. یعنی همه مجریان امر خدا اسبابن دیگه، اینا همه زیر دست خدان و به امر خدا کار انجام میدن. این عظمت اون کار رو نشون میده. و بعدم وقتی میگه ما داریم میبینیم، یعنی خدا از موضع قدرت. الان آدمی که میخواد صبر کنه نیاز به یک تکیهگاه قوی داره. وقتی میگه به اعیوننا، ما داریم نگاهت میکنیم، این احساس قوت در انسان ایجاد میشه که خدا با همه ملائکه‌ای که تحت فرمانشن دارن نظارت میکنن و میبینن و حساب میکنه و جبران میکنه، حمایت میکنه. خیلی قوت قلب انسان میده. بله، وقتی میگه ما، میخواد همون قدرت رو نشون بده، یعنی مایی که قدرت داریم. بله، این ما نشانه قدرته. بعد یه نکته هم که هست اینجا، ببینید در مورد این به اعیوننا رو ما در مورد حضرت نوح هم داریم، منتها نوع تعبیر فرق میکنه. به حضرت نوح خدا فرمود که وصنع الفلک به اعیوننا، کشتی را زیر نظر ما بساز. یا تو همین سوره قمر داشتیم که تجری به اعیوننا، کشتی زیر نظر ما حرکت میکند. اما اینجا به پیغمبر خدا میفهمد فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو زیر نظر مایی، نه کار تو زیر نظر ماست. کدوم بالاتره؟ این که تو زیر نظر مایی دیگه. این شرافت پیغمبر اکرم رو بر سایر انبیا نشون میده که در مورد انبیاء دیگه، حضرت نوح هم پیغمبر اولوالعزمه، ولی خدا میفهمد که کار تو زیر نظر ماست. اما اینجا خدا به پیغمبر میگه اصلا خود تو زیر نظر ما هستی، یعنی توجه ویژه خدا به پیغمبر اکرم هست که مقام ایشون رو نشون میده. خب وسبر و سبح به حمد ربک، این که وسبر رو با سبح کنار هم میاره چه نتیجه میگیریم؟ نتیجهش نه آه. اون کمک میکنه به صبر، یعنی برای صبر یکی به این بینش نیاز داریم که انکب اعیاننا، ما زیر نظر خداییم، این عامل صبر میشه. یک کمک کننده دیگه برای صبر تسبیحه، تسبیح خدا صبر رو در انسان تقویت میکنه. حالا تسبیح یعنی چی؟
اعتراض،
یعنی خدا رو منزه بدانیم از هر عیب و نقص و خطا، بنابراین هیچ اعتراضی به خدا نداشته باشه. خب این اگه باشه صبر میاد دیگه، یعنی من الان یه شرایط سختی برام ایجاد شده، اگر باور داشته باشم که خدا اشتباه نکرده این شرایط رو برای من به وجود آورده، این شرایط بهترین شرایطی است که برای من باید اتفاق می افتاد، پاش وای میستم. اما اونجایی که آدم میگه که چرا این شرایط برای منه، خدایا چرا این کارو کردی، یعنی نباید این کارو میکردی، یعنی نعوذ بالله اشتباه کردی، وقتی اینجوری برخورد میکنه نمیتونه تحمل کنه، مشکله عظیمتر میشه. پس این سبه یک عامل مهم برای صبره. آدم هایی که اهل تسبیح باشن صبور هم خواهند بود. و سبه به حمد ربک، تسبیح و حمدم با همن، یعنی اصلا لازم و ملزوم هم دیگن. اگر تسبیح حقیقی باشه حتما پشت سرش حمد داره، یعنی اگر ما واقعا خدا رو منزه بدانیم و اعتقاد داشته باشیم که این شرایطی که الان برای من هست بهترین شرایط ممکن برای منه، خب خدا رو شکر میکنم دیگه، چون خدا رب است. سبح به حمد ربک، این ستا قشنگ با هم ارتباط داره، یعنی خدا رو رب بدانیم اولا. رب یعنی کسی که میخواد من رشد کنم، خدا بیشتر از خود من به فکر رشد منه، میخواد من رشد کنم. خب حالا برای رشد من لازمه یه نسخهی برای من بپیچه دیگه، یه شرایطی برای من قرار بده. این شرایطی که برای من قرار میده بهترین شرایطی است که منو به رشد میرسونه. اگه اینو باور داشته باشم آخرش حمد میکنم دیگه، پس خدای ممنونتم که این شرایط رو برای من قرار دادی تا رشد بکنم. آدمایی که اینو باور داشته باشن حتما حمد میکنن، حتی تو سختی ها. مثلا یه مریضی بدونه که دکتر رشد او رو میخواد، دکتر میخواد او خوب بشه، و بدونه هم که دکتر تو کارش اشتباه نمیکنه، هر دارویی و هر نسخه‌ای که میده، دستوری میده برای رشد اون بیمار لازمه، هر دستوری بده مریض تشکر میکنه، حتی اگه جراحی هم بکنه باز تشکر میکنه، میگه خیلی ممنون که با این شرایط ولو سختی که برای من قرار دادی منو به سلامتی و رشد رسوندی. و ما باید نسبت به خدا همچین نگاهی داشته باشیم، که البته سخته که تو سختی ها آدم بتونه این حمد رو از خدا داشته باشه، ولی باید اینجوری بشیم که تو زیارت عاشورا هم میگیم الحمدلله علی عظیم رضیتی، اصلا به خاطر بزرگی مصیبتم خدا رو شکر میکنم، چون وقتی مصیبت عظیمه برکاتش و رشدش بیشتر خواهد بود، خدا با این امتحان بزرگ داره منو به رشد بالاتر میرسونه، و خدا ممنونتم دیگه.
ببخشید بعضی وقتا سختی نتیجه اشتباه خودم باز هم باید همینطور
شد. بله، چرا؟ چون الان خدا اجازه داده این سختی اتفاق بیفته یا نه؟ باشه، بله باید ناراحت باشیم، باید استغفار کنیم، خدایا من باعث شدم این اتفاق بیفته، من کوتاهی کردم و وظیفه‌مو انجام ندادم، به خاطر کوتاهیم استغفار میکنم و از تو میخوام این شرایط رو برطرف کنی. اما همین شرایط باعث رشدم شد، یعنی خود این شرایط باعث شد من بفهمم کوتاهی کردم، عیب و نقص و ایراد خودم رو متوجه بشم، پس این خودش رشد دیگه.
درسته.
و تبه به هم درب بکه هینه تقوم، تسبیح کن همراه با هم دربت زمانی که قیام میکنی. حالا این قیام به نظرتون چه قیامیه؟ قیام برای همون حکم رب، همون تذکر، همون روبرو شدن با مکذبین. چون از کجا فهمیدیم منظور اینه؟ سوره اصلا مربوط به اینه. اگر این آیه رو تنهایی بخوایم نگاه کنیم، به آیات قبل توجه نکنیم، هینه تقوم میتونه چه قیامی باشه؟ قیام نماز باشه، قیام برای عبادت. ولی وقتی آیات قبلش همش حرف از این میزنه که با منکرین چجوری برخورد کن و چه رفتاری داشته باش، پس هینه تقوم برای ابلاغ دعوت و رساندن رسالتت به مردم این تسبیح رو داشته باش، باور داشته باش این وظیفه‌ای که خدا به دوشت گذاشته بهترین شرایط برای رشدته، پس محکم سرش بایست، کم نیار و با قوت برو جلو. و من اللیل فسبحه، باز دوباره یه دستور مجدد به تسبیح خدا میده، سبحه و تسبیح کن خدا را که من اللیل، یه بخشی از شب. این عبادت شبانه خیلی خاص و ویژه است. چرا خدا مثلا نفهمد در طول زندگی، در مثلا ایام حیاتت، روز،
هر وقت
تونستی، این شب یک نه اصلا اثر خاصی در زمان شب هست. یعنی تسبیح شب با تسبیح روز اثراتش خیلی فرق میکنه. عبادت شب با عبادت روز اثراتش یکسان نیست. به خاطر همین انقدر تأکید شده بر عبادت شب که حتما شما مثلا هر چقدر که میتونید یه ذره یه کوچولو هم شده این عبادت شب و تسبیح شبانه رو داشته باشه، چون اثر فوق العاده داره. بعدم ببینید میگه هینه تقوم، وقتی میخوای بری تو جامعه با مردم برخورد کنی تسبیح داشته باش، شبم تسبیح داشته باش. یعنی اصلا انگار که این تسبیح شبانه یک پشتوانه ای میشه برای کار روز، فعالیت اجتماعی روزانه متکی به این تسبیح شبانه است. اگه میخوای روز خوب از پس کارها بر بیای و هدایتگری مردم رو داشته باشی، باید اون تسبیح شبانت قوی باشه تا شارژ روحی بشه انسان. پس الان فرق دو تا سبح رو فهمیدیم، فرقشون چیه؟
شبانه
اولیه روزانه است. خب یه فرق دیگه، آفرین، بله، اولی برای اجتماع، برای کارهای اجتماعی تسبیح داشته با یه تسبیحی داشته باشیم تا روی رفتارهای اجتماعی ما اثر بذاره، یه تسبیحی هم فردی و در دل شب در خلوت با خدا داشته باشیم برای اینکه روی روح انسان به طور فردی اثر بگذاره. تسبیح خیلی برکات داره به شرطی که حقیقی باشه دیگه، فقط زبان به تنهایی نباشه، اون باور قلبی باشه که خدا رو بدون نقص بدونیم، که علامتش هم گفتیم عدم اعتراض به خداست. آره آره، اون به طور کلی، یعنی ما از رو همین میفهمیم که فقط در شب نباید باشه، کلن تسبیح باید شیوه انسان باشه، منتها تسبیح شبانه خاصه، این دیگه به طور ویژه باید انجام بشه. یکی و من اللیل، یکی هم ادبارن نجوم. ادبار یعنی پشت کردن، موقعی که ستاره ها پشت میکنن، یعنی چه زمانی؟ بین طلوع، یعنی اون زمانی که ستاره ها دارن میرن. ستاره ها در شب هستن دیگه، پس هم شب باید تسبیح داشته باشی، هم اون زمان رفتن ستاره ها. زمان رفتن ستاره ها همون از صبح شروع میشه تا مثلا طلوع آفتاب، اون زمان هم زمان خیلی ویژه و خاصی هست که حالا توی ذکرایی که برای بین و طلوعین داریم توی مفاتیح هست، اینا ذکر سبحانه توش زیاد هست. مثلا بعد نماز صبح سفارش رو 10 بار اون جمله که سبحان الله العظیم و به حمده و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم رو بخونید، یا باز ذکرای دیگه که با تسبیح شروع میشه. این تسبیح در اون زمان اثرات ویژه داره، پس یه ساعت‌هایی در شبانه روز هست که اینها اثرات خاص داره، اینا رو از دست ندیم. یکی شب، حالا گفته من اللیل، کل شب چون ممکنه در توان انسان نباشه، یه بخشی از شب رو حتما تسبیح داشته باشیم، و ادبار النجوم موقع پشت کردن ستاره ها این هم باشه. خب
نسبت به خدا من هیچ انترازی نداشته باشیم. حالا کسانی که ناملایماتی ایجاد میکنن
چرا دیگه؟ ببین به خدا اعتراض نداریم، اما از غیر خدا که عامل بله اصلا اینو نداریم، فقط به خدا اعتراض نمی کنیم. اما آدمی که الان باعث این مصیبت شده چرا بهش اعتراض میشه؟ خودم اگه باعث این مصیبت شدم به خودم اعتراض میکنم، رفع میکنم اون نقص رو، فقط به خدا اعتراض نمی کنم چون خدا ربه، بقیه که رب نیستن، بقیه در خلاف رشد این شرایط رو به وجود. بله بله. خب پس الان این بخش دوم
جهتش رو چی؟ امر پیامبر به تذکر به مکذبان، این فلکه بود، و ادامه ی راه خود که اون صبر و واگذاری آنها تا روز نزول عذاب. این مال بخش دوم. جهت هدایتی کل سوره میشه چی؟ کلن از اول سوره هم سر عذاب بود دیگه، که عذاب حتمیه، بعد اینجا هم فهمون که عذاب قیامت و عذاب دنیا. پس خدا که این سوره داره به مکذبین هشدار میده نسبت به وقوع عذاب، هشدار به وقوع عذاب دنیوی و اخروی برای مکذبان پیامبر.
این هشدارها اتفاقا اون ارحم و راحمینی خداست، که خدا چون رحمت زیاد داره و دلش میسوزه برای بنده هاش، داره هی مکرر هشدار میده که نرن از این راه، ولی خب متوجه نمیشن دیگه و ارحم و راحمینی رو فقط توی این میبینن که هر کادرشون خواست بکنن و خدا هم کاری به کارشون نداشته باشه. انشاءالله که این آیات باعث افزایش ایمان و یقین ما در زندگی بشه. حالا الان یادم افتاد یکی از دوستان پیشنهاد داده بودن که هر جلسه یه تمرینی بذاریم که یه کاربردی توی زندگی ما داشته باشه. این آیات، این آیات آخر سوره که حرف از تسبیح بود، به نظرم تمرین این جلسه رو بذاریم تسبیح، یعنی کار کنیم، تمرین کنیم که تسبیح ما بیشتر بشه. علامت تسبیح نداشتنم گفتیم چیه؟ اعتراض به خدا. یعنی میزان اعتراض هامون به خدا باید به صفر برسه. باید تمرین بکنیم. چون و چرا تو کار خدا نداشته باشیم. نه به دستوراتی که خدا برای ما تشریف فرموده اعتراض کنیم که خدا چرا این کار باید این مدلی باشد، کاش این مدلی نبود، اینا اعتراضه، و نه به شرایطی که تو زندگیمون پیش میاد اعتراضی نداشته باشیم و اتفاقا حمد کنیم خدا رو، بتونیم به اون حمده برسیم. این نقطه قوت انشالله که بشیم. این مدل تسبیحات اربعه، ذکر یونسیه، اینا انواع تسبیح ها دیگه، فرق نمی کنه. تسبیحات از زهرا، بله بله.
ببخشید در رابطه با اون بحث مشفقین که تو سوره اومده بود، در رابطه با دیگران خانواده و اینا، که بحث هدایت رو مطرح کردن که پیامبر تذکر بدن، یعنی ما هم در رابطه با افراد باید فقط تذکر بدیم، برخورد نباید بشه.
برخورد نه، برخورد فیزیکی، یعنی
تذکر، یعنی قهری
یا خب ببین تذکر شکلای مختلف داره. یه موقع شما فقط یه چیزی میگی میرید، یه موقع استدلال میکنی براش، یه موقع با محبت تذکر میدی، یه موقع روی کسی میبینی اگر مثلا یه مدت محدودی باهاش کم محلی کنی جواب میده. باید مخاطبتون رو بشناسی ببینید چی روش جواب میده. اینا همه شیوه های تذکر، به همه شیوه های مختلف. بله بله، شکل های مختلف. بله بله، میریم عقب.
سلامتی تمام گزاران و قربان و استقامت و تبلیغات روز دستونشون سلامت.